أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذوا بالنواصي والأقدام. فبأي آلاء ربكما تكذبان. توفیقی است به حمد الله محضر مبارک برادران و خواهران بزرگوار. در این مناسبت و ایام آیات نورانی سوره مبارکه رحمان رو بازگو میکنیم. آیه که الان در ادامه گفتارهای پیشین مطرح شد، آیه 39 و انشاءالله آیات بعد از آن که در همین نوبت بازگو می شود. در قسمت پیشین و چند آیه گذشته خواندیم که خطاب بسیار مهمی رو خداوند نسبت به جن و انس مطرح کرد و فرمود که یا معشر الجن و الانس، ای گروه بیشمار، ای گروه انبوه جن و انس، اگر توان آن دارید که از اطراف آسمان و زمین به خلقت الهی و انتهای اون به سوی دگر روید، بگریزید اگر می توانید، نفوذی کنید و خارج شوید، اما نمی توانید مگر سلطان الهی باشد و چیرگی خداوندی. نکاتی و نظریاتی که قابل استفاده از این آیه شریف است گفتیم، تکرار سخن نمی کنم، فقط همون جمله پایانی رو اشاره می کنم که شاید از نکاتی که قابل استفاده از این آیه است با توجه به اون چه بعد آمد همان است که به هر تقدیر امروز عالمی که ما در اون زندگی می کنیم یا عالم محدود است عزیزان، عالمی است که امکان نفوذ و سرکشی با انسو و ماورای این عالم برای همگان میسور نیست مگر برای جمعی از نخبگان الهی که جانشون به حقایق نورانی و غیبی منور و روشن می شود، اونها که می توانند مرزهای ملک رو به نوعی در نوردند و به حقایق ملکوت و عوالم ملکوت پای گذارند و ز ملک تا ملکوتش حجاب بردارند، هران که خدمت جام جهان نما بکنند. و الا این سماع بسته است و دربهای اون مقفول، اما و فتحت سماع و فکانت ابوابا، این نوید رو خداوند میدهد که گشوده می شود این دربهای بسته و از اسامی قیامت یوم الفتح است. قل یوم الفتح لا ينفع الذين ظلموا معذرتهم، یعنی یوم الفتح عالم گشوده شدن حجابها و رو شدن حقایق معارف، دیدن آنچه امروز ندیدیم و جلوه های لاهوتیت و ملکوت رو آنجا به شهود نشستن است. شاید این آیه رو اگر با همین بیان معنا کنیم، بدونگاه رسیدیم به آنجا که فیزن شقت سما و فکانت وردتن کدهان. بله، امروز نمیتوانید نفوذ کنید و از اون حقایق برای خودتون نصیب بیاورید، اما اون زمانی که شرق می شود آسمان، در این صورت دیگه معنای آسمان، آسمان ظاهری و مادی نیست، سماع معنوی است. این حجاب ها هنگامی که برداشته شد، بانگاه چون گل قرمزی که گل سرخی که از شکوفه به در آمده است، رنگارنگ و جوراجور و متلون، اون حقایق برای شما آشکار می شود. کدهان مانند اون طیف هایی که در روغن مایه هنگامی که نور بر او میتابد با تلعلع و تراوت دیده می شود. این پایان عرایز دیشب بود. و اونگاه باز هم فبهی آلاء ربکما تکذبان، باز هم نوع دیگری از نعمت رو خداوند بازگو می فرماید لذا این ترجیع بند زیبا را هم متذکر می شود دوباره و در اذهان فرو می برد. توجه نو نو و مستقل به هر کدام از آیات شریفه الهی را. فیوم اذن لا یسالان زنبه انسون ولا جان. این فا به دنبال بحث قبلی می آید. بعد از اون که اون اتفاق افتاد، آسمان شق شد، بعد از اون که حجاب‌ها برداشته شد و حضور و اعلام حضور عالم قیامت شد، اونگاه در اونجا و در اون روز و اون زمان سوال نمی شود، پرسش نمی شود از ذنب و گناه هیچ انسی و هیچ جنی. خب آیه مقداری محل تأمل دارد برای ما که این صراحتاً خداوند می فرماید در اون عالم قیامت که حجاب‌ها برداشته شد از ذنوب و گناهان جن و انس از ایشان پرسش نمی شود، یعنی اینها مورد سوال و بازخواست قرار نمی گیرند، به حالی که می دانیم یقیناً قرار می گیرند، مورد پرسش قرار می گیرند و می دانیم که از ویژگی های اون عالم همین پرسش هاست، یعنی عالمی که در اون قفوهم، از ویژگی های قیامت این است، قفوهم انهم مسئولون، اینها رو نگرشون دارید، اینها باید مورد بازخواست واقع شوند و اساسا مسئولیت از ویژگی های مهمی است که خداوند به ما آدمیان داده است. مسئولیت یعنی چه؟ یعنی آن که انسان مورد سوال واقع می شود به مقدار اون توانمندی، قدرت و مسئول به اصطلاح امکاناتی که به او داده شده است. هر مقداری که خداوند به هر انسانی مکنت و اختیار و توانمندی عنایت کند، به همان مقدار در قبال این عطا باید پاسخگو باشد. ان یکون الانسان مسئولا اما اعطاه الله، انسان مسئول در قبال آنچه خدا به او ارزانی کرده است و سردای قیامت این سوالها خواهند بود. ولتسالن یوم اذن للنعیم، باید مورد جستار انسانها قرار بگیرند و پاسخگو باشند که چه کردند. در روایات نگاه میکنید در کنار آیات لا یزول قدم عبد یوم القیامه حتی یسأل عن اربع، هیچ انسانی گام از گام بر نمیدارد، در عالم قیامت تکان نمیخورد، نمیجنبد از جا مگر چهار پاسخ رو مهیا برای چهار پرسش مطرح کند. سوال می شود ان عمرهی فی ما افنا، این عمر رو کجا گذراندی؟ و ان شبابهی فی ما ابلا، جوانی تو کجا؟ به چه مبتلا بودی؟ چه دل مشغولی عمده جوانی تو رو طی کرد؟ و ان مالهی من عینک تسبب و فی ما انفقه، و از مال مسائل اقتصادی از کجا درآوردی اکتساب خودت رو و در کجا هزینه کردی؟ این از پرسش های عمده فردا روز است. و در نهایت از اون الگوها و کسانی که دلبسته به اونها بود اینها کی بودن در دنیا؟ و ان حبنا اهل البیت، و میپرسند از اون محبت به الگوها و موازین الهی که خداوند پیش روی تو در زندگی مرحمت کرد و این لطف رو تو کرد، با اینها چگونه رفتار کردی؟ بنابراین مسئله سوال از مسلمات قرآن است. چطور اینجا خداوند می‌فرماید که در اون عالم مورد سوال قرار نمی‌گیرد هیچ جن و انسی؟ دو توجیه و دو نکته وجود دارد که جمع بین آیات رو روشن می‌کند. یک اینکه من با یه مثال عرفی خودمون عرض می‌کنم، حادثه ای شکل می‌گیرد، یک کسی در یه تصادفی، در یه سانحه‌ای، در یه جنایتی مجروح میشه، ضربه می‌خورد، ضربه سنگین، به بیمارستان منتقل میشه، بیمارستان اونگاه نیروهای انتظامی میان و باید که جستجوی کامل بکنن، بازپرسی لازم و این بازجویی پرونده رو تکمیل کنن، بفرستن برای مراجع ذی‌الصلاح. اما پزشک محترم میگوید ببخشید الان امکان پرسش از این بیمار ما وجود ندارد، الان نمیتونه جوابگوی شما باشد، یه حالتی دارد، یه خصوصیاتی درش وجود داره از جهت جسمی و روحی که اون تعادل لازم رو برای پاسخگویی نداره و این سوال و جواب موجب زیان فزونتر برای این بیمار من است. من از جهت پزشکی چه اجازه‌ای رو نمیدم. یقینا این سوال منتقل میشه به یه وقت دیگری و اونگاه پرسیده میشود. گویا آدمیان هم فردای قیامت چنین حالتی رو دارند عزیزان. در بعض از مقاطع و ورودی ها و حضور در قیامت انسان ها را چنان دهشت و وحشتی حیرانی فرا میگیرد که هرگز کنترل بر وجود خودشون و امکان و تملک این که بخوان پاسخگوی سوالی باشند تصور نمی شود برای اونها. اونها یه حالتی دارند، یه تحیری، یه وضعیتی و فضعی در اونها وجود دارد که نمی توانند اصلا پاسخگو باشند. دیگه اینجا موقف، مقطع و مرحله است از قیامت که فیوم ازن لا یسأل عن ذنبه انسان ولا جان. در اینجا دیگه سوالی وجود ندارد، باشد یه مقدار خودشون رو بیابند، یه مقدار اون حالت عادی در وجودشون ایجاد شود، حالا قفوهم، نگرشون دارید و سوالها رو مطرح کنید. این یه توجیه بسیار معمولی است. به دلیل مواطن و جایگاه ها و مواقف متعدد قیامت میتوان گفت در جمعی چنین، در بعضی و در بعضی اونچنان. اما نکته این که خاطر دوستان هست، مربوط به بحث خود ماست، در دو شب قبل اشاره کردم در دو گفتگوی پیشین، بله در قیامت سوال وجود ندارد و سوال وجود دارد، در تناقض هشت وحدت شرط دان. وقتی ما دو شی رو با هم متناقض میگیم که اینها هشت نکته لازم رو به تعبیر منطقیون اگر با همین هشت وحدت رو، هشت اشتراک رو داشتن و اونگاه متناقض هم بودن، اینو تناقض میگیم، و الا اختلاف زمان، اختلاف مکان و خیلی از چیزها موجب میشه که تناقض معنا نداره. اینه که خداوند میفرماید در اینجا در آن روز مورد سؤال واقع نمیشوند، و در جای دیگر فرمود سؤال هست، با همون بحثی که اشاره کردیم روشن میشه نوع سؤالی که در قیامت وجود دارد چه نوع است. آیا خدا در قیامت میپرسد که بداند؟ آیا خداوند استفهام میکند، استعلام میکند، یعنی پرسش میکند که حقیقتی برای حق روشن شود در قیامت؟ معاذ الله. خداوند سبحان که فإن شاهد هو الحاکم، خود او شاهد بر تمام درون و برون، علم یعلم بأن الله یرا، او که خودش کاملا مسلط و مشرف بر همه حالات وجودی ما بوده است، آگاهتر از خود ما به ماست. چیزها و رازهایی که در درون خود ماست و مکشوف نشد برای ما، برای حضرت او آشکار و عیان است. پس خداوند سؤال برای استفهام و برای چیز دانستن نمی کند در قیامت، اما سؤال می کند برای چه. از این نوع سؤال وجود دارد، سؤال برای توبیخ و سؤال از اون نوع سؤال استخراجی برای تثبیت اقارار و اقرارها. دیگه تمام مراحل حقوقی باید به زیباترین شکل اون رعایت شود و تشریفات قانونی به جا آورده شود. شهود وجود دارن، شش شاهد برای هر کدام ما و هر عمل ما در قیامت حاضر است، که اینو در جای خودش توضیح دادیم. اولین اون خود خدا، آخرین اون زمین و زمان، مکان و زمان، اینها شهودند، اینها به صحنه قیامت نطق دارن، بازگو میکنند حقایق را و شهادت میدن. سوگندها و قسمها هم در اونجا وجود دارد. سومین نکته ای که در داوری تکمیل کننده دیگه مستندات صدور رأی است، اقرار و اقاریره. اقرارها هم اونجا خداوند میگیرن، سوالها هم شکل میگیرد برای تکمیل پرونده. پس اگر سوال وجود دارد، از نوع سوال استقراری و توبیخی است، همان است که سوال میشود که پناه به خداوند میبریم عزیزان، که عرق شرم بر رخسار آدمیان و مجرمان در آن عالم بنشیند. اون سوالی که بگذارید با هزاران مرتبه تنزل و تشبیه عرض میکنم، اون سوالی که گاه این معلم به این دانشجوی خودش میگه، میگه تو این کارو نکردی، تو اینطور عمل نکردی، تو اینطور ننبشتی، تو اینطور نگفتی، این پدر و مادر به فرزندشون میگن تو این شیشه رو نشکستی، تو این کارو نکردی، تو چنین نکردی. خب اینها میدونن، خود اون هم میداند، پس چی رو سوال میکنن؟ این سوال نیست مگر برای اینکه تکانی در وجود این فرد ایجاد کنند. و خداوند این نوع سوال رو در قیامت از بندگان خیش دارد. و قصه همان می شود که باید گفت در آتش هم بیفکن و نام گناه مبر، آتش به گرمی عرق انفعال نیست. اون شرمساری در جبین انسان ها عرق آن می نشیند و و یه حال عجیبی دست میدهد. این نوع سوال به خداوند دارد و اون یکی رو ندارد. پس از یه جا نفی، یه جا اثبات، یه مورد نیست، یه نوع هست. فرمود فیوم از این لا یسعلا هنزم بهی انسان ولا جان فبعی آلا ربکما تکذبا یعرف المجرمون بسیماهم فیأخذ بالنواصی والاقدام یعرف المجرمون. مثل اینکه ادامه بحث پیشین است، سؤالی نمی شود از آن که چیزی دانسته شود. چرا؟ چون همه چیز عیان و آشکار است، امر پنهانی نیست. استعذار دارید عزیزان که از قواعدی که خداوند در دنیا قرار داده است و از الطاف ویژه حضرت باری تعالی در دنیا و از اموری که زندگی ما انسانها رو واقعا جریان داده است که اگر نمی بود زندگی به انسداد می خورد و متوقف می شد، اینه که ما انسانها یه درونی داریم و یه برونی داریم، یه ظاهری و یک باطنی داریم و همین علتی این که همه تحمل می کنیم. این علت تغایر بین ظاهر و باطن که در درون چیزی است اما در ظاهر چیز دیگری نشان داده می شود، این علت تحمل انسان هاست. و الا لو تکاشفتم ما تدافنتم، اگر رو می شد حقیقت درونی ما برای هم، تحمل هم که نمی کردیم جنازه هم رو هم دفن نمی کردیم. طبق آنچه در متون روایی می بینیم که یه حقیقت محض است. یعنی واقعا انسان می تواند بپوشاند نیل مستتر من عین جیرانی، الله یعلم اسراری و اعلانی. ما می تونیم پنهان کنیم خیلی از چیزها رو از دیگران. اشاره می کردم در علمه البیان، این زبان در عین این که مقاصد و نیات ما را آشکار می کند، ابزاریست برای پوشاندن حقیقت. یعنی زبان عامل انتقال حقیقت و عامل پوشاندن و انحراف از حقیقت است. با زبانمون می پوشینیم حقایق رو، با چهرمون، با ظاهر حق به جانبمون، با سر به زیرمون، با وضعیت خاصمون، با پوششمون، با خیلی از مسائل می توانیم بسیاری از نکات درونی و قباحه خودمون رو بپوشانیم. این توانمندی رو خدا در دنیا به ما داده است، این تغایر بین ظاهر و باطن رو. اما فردا روزی که میرسد که اون حجابها برداشته میشه، دیگه ظاهر و باطن یکیست. یوم تبل السرائر، دیگه سرائر و اون سریرها ابلاع میشه. از اسامی قیامت یوم البراز، یعنی عالم آشکاری، هیچ نهانی وجود نیست. دیگه اونجا نیاز نیست کسی درون رو بخواهد بکاود، چون درون و برونی نیست. هر آنچه هست همینجا که دیده می شود، چهره ها نشان داده می شود، وضعیت را، حالات نشان می دهد، تمام اندرون انسان ها را، و چیزی برای پوشیدن دیگه وجود ندارد. یعرف المجرمون بسیماهم، شناخته می شوند اون روز مجرمان، صاحبان جرم و خطاها، به سیمای خودشون. کلمه سیما رو ممکنه الان ما تو ذهنمون صورت میاد، اما کلمه سیما معناش این نیست در کلام عرب. سیما یعنی نشانه، نشان. سیما هم فی وجوههم من اثر سجود. همینطور که اشاره کردم در دنیا بین ظاهر و باطن ارتباط مستقیمی نیست. انسان میتوند بپوشاند باطن را و ظاهر رو چیز دیگری نشون. اما در مواردی بالاخره این لطف رو هم خداوند کرده است که انسانها بعضن بعض از اون درونشون در ظاهرشون اندکی نشان داده میشود، چه زشت اون چه زیبای اون، که ریش درون عاقبت سر کند. بالاخره خیلی از خصوصیات، بعض از خصوصیات انسان ها به نوعی یا برای همگان یا برای اهل نظر آشکار می شود در همین دنیا. فرمود سیماهم فی وجوههم من اثر السجود، در اون آیه شریفهی که ذهن عزیزان آشنا هستید، از دعایی است در قرآن که تمام حروف الفبای عرب جمع شده درش، 28 حرف در یه آیه اومده است. محمدون صلی الله علی محمد و آل محمد فرجهم رسول الله والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینهم تراهم رکعا سجدا. ادامه آیه سوره مبارکه فتح آخرین آیه، در اونجا فرمود پیامبر یاران این چنینی دارد، اینها نسبت به دوستان بسیار دلرحم و نزدیک و مهربان، اما در قبال دشمنان با صلابت و اقتدار می ایستند. بعد سیما هم فی وجوه هم من اثر سجود، اثر تواضع و تسلیم اینها برای خدا تو چهره های اینها نشانه های اون دیده می شود. سیما یعنی علامت، علامت اون در وجوه و چهره های اونهاست. سیما به معنای نشانه. فرمود یعرف المجرمون به سیما، مجرمان در اون عالم به نشانه هایی که دارند کاملا شناخته شده اند. اینجا دیگه خیلی مشکل، بسیار سنگین. اینی که ناله می زدند عزیزان، بسیاری از اولیاء خدا ناله های اون چنانی عارفانه و می گفتند پروردگارا لا تفزحنی علی رؤوس الاشهاد، فردای قیامت منو افتضاح هم نکن در حضور خلائق و مردمان، آن چیزها که تو از من میدانی نکنی این نشانه های اون در چهره من فردای قیامت در حضور جماعت و همگان انبیا و اولیا و صدها عیان و آشکار شود. اما فرمود این خصوصیتی است که در حق مجرمان قطعا دیده میشه که اینها با چهره هاشون شناخته میشوند. یعرف المجرمون بسیماهم فیؤخذ بالنواصی والاقدام، آنگاه این مجرمان اخذ میشن. اخذ استعذار دارید گرفتن با اقتداره، با اقتدار گرفته میشوند اینها به حکم و فرمان الهی. به چه شیوه و کیفیتی؟ به نواصی والاقدام. کلمه این نواصی جمع ناسی است، به این موی مقدمت و رأس، یعنی موی پیشانی، دقیقاً جایی که دیگه پیشانی با موی سر متصل میشه، این مو رو ناسیه میگویند. فرمود گرفته میشود موی ناسیه ایشان از پیشانی این جماعت و اقدام و قدم هاشون گرفته میشود. خب دیگه طبیعتا میدانیم حالتی رو خداوند داره بازگو میکند، یعنی حالتی که اگر انسان به این شیوه گرفته بشه و اخذ بشه هیچ تکانی، حرکتی، مقاومتی دیگه نمیتواند از او سر بزنند. اون حالتی که کاملا تسلیم انسان رو نشان میدهد. استعذار دارید در این ناسی خصوصیتی است، بلخیر این که یا من هو آخذون به ناسیتی در دعاها نسبت به از پروردگار داریم. ای خدایی که ناسیه من در اختیار توست، یعنی تمام وجود من در اختیار توست و تو کاملا مسلط و چیره بر من هستی، خود این موی پیشانه ضعفی است برای انسان در تسلیم و تواضع انسان. به نوعی این دیده میشه، بالاخره یه وقتی اینو در تاریخ بررسی میکنن دیگه. حالا مثل اینکه در گذشته وقتی زمانی که رومیان و ایرانیان با هم مبارزه میکردن در جنگ ها، وقتی جدال ها تن به تن میشد و دست در گریبان هم میبردن، یه مشکلی در سپاهیان ایران باستان وجود داشت که این نقطه ضعفشون بود و رومی ها از اون استفاده میکردن. رومیان و اون این بود که سربازان سپاه هخامنشی اینها محاسن بلندی و موهای بلندی داشتند. خب کار به اونجا میکشید وقتی که اینها حمله میکردند و تن به تن میشدند، یکی از موارد ضعف سپاه ایرانیان این بود که یا دست به ریش اینها میبردن محکم میگرفتند و موی سر اینها میگرفتند، اینها رو به تسلیم در میآوردند. یکی از حکمت‌ها و فلسفه‌هایی که در ارتش‌های دنیا می‌بینید که نظامیان موی سرشون رو می‌تراشند، کوتاه می‌کنند، موی صورتشون رو کوتاه می‌کنند، این نه بحث اعتقادی است، نه بحث مدی است، نه بحث شکل خاصی است، بلکه بحث امنیت نبرده. در نبرد تن به تن و مبارزه های روبرو یه نوع امنیت براشون ایجاد می‌کرد که نه نقطه ضعف از صورت به دشمن می‌دادند نه از سر. پس ناسی جاییست که انسان ضعف بیشتری دارد. فرمود فیؤخذ بالنواصی و الاقدام، اگر سر و پا رو گرفتن دنگاه لینبذن فی الحطمه، اونگاه نبز میشه، اونگاه میفرماد افکنده میشود. انگامی که بدین شیوه میگیرند اونگاه در نهایت قدرت و اقتدار سپارده میشود به قهر الهی. فبعی آلا رب کما تو کذبان، آیا این هم نعمت های الهیست؟ بله. چه نعمتی بالاتر از اجرای عدالت تام و کامل خداوند که آدمیان امروز در دنیا آتش این اجرای عدالت رو دارن. فبعی آلا رب کما تو کذبان، چقدر مجرمان در دنیا از چنگال عدالت و قانون قصر در رفتن و مجازات نشدند، این نعمت بزرگی الهیست که مجرمان به سزای خیش خواهند رسید. فرمود هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون، یکذب و به هل مجرمون، این جهنمیست که مورد تکذیب واقع می شد از ناحیه مجرمان. الان می بینید این جهنم رو. پس اگر سروبهای این جماعت رو می گیرند، اینها رو کجا رها می کنند؟ اینها رو در قهر جهنم، اینها رو اندرون قهر خداوند قرار می دهند و رها می کنند و می افکنند و به اینها گفته می شه این اون جهنم و دوزخیست که خداوند وعده اون رو به شما داده بود، اما مجرمان تکذیب به اون می کردند، نمی پذیرفتند و انکار اون. خب من این جمله رو البته عرض میکنم منظر باره که دوستان بالاخره بیانی که قرآن بازگو میکند حالتی است که مطابق فهم و درک ما باشد، و الا میدانیم این تصور که جهنم احیانا یه مقاکی است، یه گودالی است، یه مکان عمیقی است، انسان ها رو از اون بالای بلندی دره بگیرن پرت کنن درون اون، ظاهرا این به زبان و ادبی گفته می شود که مطابق فهم و درک ما باشد، و الا عزیزان روشن است اون جهنمی که خداوند آن روز عیان می کند همون جهنمی است که امروز در وجود خود تک تک ما آدمیان دیده می شود. اون جهنمی است که از صبح تا شب با رفتارهاشون انسان ها دارن توسط اعمالشون می سازند و پابرجا می کنند. این همون جهنمی است که هنگامی که دمدم ظهر می شود منادی به این آسمان و زمین ندا می کند قومو الى نیرانکم اللتی اوقدتموها الى ظهورکم فتفعوها بسلام. از صبح یه جهنمی رو پشتتون ساختید، برید حداقل با آب عبادت و طاعت از برکت گفتگوی با خداوند این جهنمی که بردوشتون ساختید این رو حداقل خنک کنید، یه مقداری سبک کنید این آتشی که بردوشتون ساختید. اون جهنمی که خداوند بازگو میکنن نیست مگر ملکات اعمال ما آدمیان، جلوه های حقیقی و ملکوتی اعمال و تجسم رفتارهای ما که در اون عالم دیده می شود. لذا به تعداد هر انسان و همه انسان ها ما جهنم داریم که همراه خودشون این جهنمشون رو می برند، به قیامت وارد می کنند و جهنم از وجود خود انسان ها شکل می گیرد. اون نار و اون و اون قهر و اون از خود اعمال انسان ها سنما یکلون فی بطونهم نارا، اونا که میخورن دنبال یتیمان رو به ظلم و قهر، اینها جهنم در درون اینا همین الان وجود دارد که اهل معنا این رو درک کنند و بدانند چیز قصه. پس بنابراین این تعابیری که خداوند مطرح میکنه تعابیری است که مطابق فهم و درک ما باشد. فرمود هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن. بسیار تعابیر تکان دهنده است عزیزان. با یه مقدمه عرض می کنم این قسمت های شریفه رو بسیار مهم و تکان دهنده. نوعاً یکی از نشانه های کرامت و تکریم این است که انسان در حین پذیرایی، در حین حرمت و احترام خیلی جا به جا و منتقل نشه. بگذارید با استمداد از این حدیث عرض کنم، مثل العالمه مثل الکعبه تزار ولا تزور. مثال عالم مانند کعبه است، مردمان به زیارت کعبه می روند، کعبه به زیارت و دیدار کسی نمی روند. مثل العالمه مثل الکعبه. مطلب می خواهید، علم می خواهید، باید برید سراغ علم، باید ناز عالم بکشید، اون بهره علمی خودتون رو ببرید. مثل العالمه مثل الکعبه، خب این نشانه تکریمه و حرمتی است که برای مقام علم قائل میشه مثلا اسلام و مکتب اسلام. در پذیرایی ها هم همینه. در قسمت های بعدی آیام انشاءالله عرض میکنم خدمت دوستان عزیز. خب بالاخره حالا ما مشکلات داریم، اینو در آداب پذیرایی اسلام در سوره مبارکه هود، در سوره مبارکه زاریات با تفنن و تفریح خدمت دوستان عزیز بازگو میکردم، اما دیگه بالاخره ما مشکلاتی داریم، پذیرایی هامون جور دیگری شده است. اون پذیرایی که اسلام میپسندد و توصیه میکنه اینی که میهمان مکرم و محترم باید بنشیند، اسباب پذیرایی رو، سفره و غذا رو براش ببرید، نه اینکه میهمان رو بلند کنید من بلدن الی بلد، من سجنن الی سجن، از اینجا به اونجا، از این وادی به اون وادی بکشید که میخواد با شاه غذا مقابلش بگذارید تو این رستوران یا فلان جا، از این مجلس به اون مجلس. یا اینکه مثلا فرض بفرمایید نوع دیگری باشه دیگه، بالاخره این غذاها که عرض به خدمتتون نیاز به استارت خط شروع مسابقه و پایان و این مسائل باشه که گاه در بعض از مجالسمون هست و وجود داره دیگه. اینا مدل هایی نیست، نمونه های پذیرایی اسلامی نیست اینها. حالا ما اگر نمیتونیم امکانشو نداریم بحث دیگریست، اما اینها نیست اون تربیتی که اسلام میخواهد. اسلام میگوید که باید میهمان در نهایت حرمت و کرامت، اکرم و ضیف ولو کان کافرا. اگر میهمانتون کافر هم هست باید احترام اون رو تا زمانی که میهمانه پاس بدارید. بهترین گاهی این ادب در بین ما، اما ما تعارف نمی کنیم. گاهی میبینید این مزنیم، ما اهل تعارف نیستیم. وقتی میهمان یه جایی میشید صابخونه شروع میکنه به خوردن و شما منتظری داره کمی شما ماخوذ به حیا و بعض از همتون موندید با چیکار کنید؟ بالاخره با شروع کنید نکنید مثلا همینطور کم کم بعدم نوش جان میکند و بعدم مینشیند کنار صابخونه مثلا؟ نه، این نیست ادب اسلامی. ادب اسلامی اینه که تعارف کنید، اما تعارف به معنای لغوی. گاهی ما میگید من واقعی میگم، ما تعارف نمیکنم. یعنی چی؟ تعارف مساوی با دروغ؟ نه، این نیست. تعارف یعنی نشان دادن و معروف کردن چیزی برای کسی، یعنی گفتن آقا بفرمایید این قضا این چنین، این اون چنان، نزدیک دست میهمان بگذارید. این جزء ادب عزیز من. اینا از بهترین آداب پذیرایی اسلام است که باید این چنین کرد با شأن میهمان. اما اینکه میهمان بخواد بالاخره این طرف اون طرف بگرده تا یه چیزی پیدا کند تا احیانا مثلا رفع سد جویی این کار، نه، اینها دیگه از هنرها و ادبهای اسلامی نیست. حالا دقت بفرمایید، یطوفون بینها و بین حمیم آن. از خصوصیات جهنم همینه که اهل جهنم این سو اون سو در حال دویدن و حرکت برای اون که بتوانند به نوعی خودشون رو و اون جوعشون رو و گرسنگیشون رو و حالتشون رفع کنن. اما چه گرسنگی، چه حالتی، چه رفع عطشی؟ لا یسمن و لا یغنی من جوع است. اینها یطوفونه، طوف به معنای حرکتی است که نقطه آغاز اون انتهای اون، یعنی هر چی میچرخی همون جای اولت باز برمیگردی. اینا چه این حالت سرگردانی و تعیری رو دارن در جهنم. بینها و بین حمیم آن، اینها در فضای جهنم حرکت میکنن بین جهنم و بین حمیم آن. کلمه حمیم از میم مضاعف و مشدد به معنای حرارت و شدت حرارت است. حال آبی رو که ما گرم میکنیم برای سرتنشویی به تعبیر قدیمی ها، این رو عرب میگه حمام. ما اون مکانی که آب در اونجا وجود داره میگیم حمام، اما در کلام عرب خود اون آب حمام است. حمیم، حمه، به چشمه های آب گرمی که ما گرمشون نمی کنیم، اینا خودشون گرمن، از دل سبلان بیرون میان با اون خاصیت زیبا، به اینها حمه میگوین. هی دوتا میم، به اون آبی که شدت حرارت اون قابل سنجش نیست، بسیار شدید و گدازنده و مذاب، به چنین مایعی حمیم گفته می شود. وقتی این حرارت به اوج رسید آنی میشه، میشه آن، آنیون میشه آن. یطوفون بینها و بین حمیم آن، اینها میچرخند از این طرف مواجه با حمیم میشن، میچرخند از اون سو مواجه با حمیم میشن. هیچ پذیرایی دیگری برای اینها نیست جز چنین فضای گداخته و مذابی که در به تعبیری یصب من فوق رؤوسهم الحمیم، بر وجود اینها ریخته می شود که برخواست از رفتارها و اعمالی است که ایشان با خویش بدین عالم منتقل کردند. فبأی آلاء ربکما تکذبان، با همون شیوهی که قرآن دارد، هنگامی که خداوند سبحان یه سوی قضیه و یه طرف سکه رو مطرح می کند، نوبت آن است که بحث دوم رو و قسم دوم رو بشنویم. اگر از انذار گفته است بشارت میاد، اگر تهدید خودش رو گفته است نویدش رو میفرماید، اگر عقوبت و قهر، حالا منتظر لطف و بشارت و شادمانی و الطاف حضرت باری تعالی هستیم. فرمود ولی من خوف مقام ربه جنتان. اما برای اون کسی که خوف از مقام پروردگار دارد، دو جنت و دو بهشت وجود دارد. این آیه هم خیلی لطافت ویژه‌ای داره که خدمت عزیزان بازگو میکنم. فرمود ولی من خوف مقام ربی، برای اون کسی که خوف از مقام پروردگار دارد، دو جنت مقرر میشود. اولا میدانیم که ما نسبت به حضرت پروردگار خوفی که مطرح میکنیم آنیست که مبتنی بر، یعنی ارزشمندی خوف در رابطه و مواجهه با حضرت باری تعالی از آن برمیخیزد چه این دلنگرانی و ترسی که ما داریم ریشه و برخاستگاه اون علم و شناخت باشد. ترسی که برخواسته از جهل است هیچ ارزشی نداره در اسلام. اون ترسی ارزش دارد که از علم برمیخیزد. هر مقداری که ما شناخت و علممون به یه پدیده بیشتر باشد، خطرات و آسیب‌هایی هم که ممکن از اون طرف متوجه ما باشد بیشتر ما به اون حساس میشیم. یه پزشکی که آگاه و مسلط به عوارض این دارو، دلنگران از مصرف این دارو، لذا از شما سوال میکند چه مقدار مصرف کردید، چطور مصرف کردید، اینو دقیقاً بررسی میکند که نکنه اون عوارض سایت افکتی که داره دامنه بیمارش رو بگیرن. بسیار حساس و ما اون حساسیت رو اصلا نداریم، حالا زمانش جابجا بشه، میزانش خیلی اهمیت نمیدیم، اما اون پزشک بسیار دلنگران است. چرا؟ چون آگاهی فزونی به این دارو، عوارض این دارو و شیوه مصرف اون دارد، کاملا مسلط و آگاه است. نسبت به حضرت باری تعالی عزیزان ما خوف داریم، خشیت داریم، یعنی ما دلنگرانی و واهمه و دلهره نسبت به حضرت باری تعالی داریم که برخاستگاه اون علم ما و شناخت ما به دو پدیده است که من میخوام این رو الان دقیق بازگو کنم. اما قبل از اینکه این دو رو بگم، یه مرحله قبلش رو عرض میکنم، بعد اون مقام بالایی که آیه مطرح میکنه توضیح خواهم داد. ببینید، گاهی ما انسان ها نسبت به خداوند سبحان دلنگرانیم و ترس داریم، اما ترس ما از چیست؟ ترس ما از عذابی است که خداوند وعده داده است. یعنی همین آیات رو میخونیم، یطوفون بینها و بین حمیم نهان، میخونیم در آیات شریف لهم مقام من حدید، گرزه های آهنین. چیه؟ نمیفهم. گرزه های آهنین، لهم مقام من حدید، آماده و مهیاز. کلما ارادو، هر لحظه که اراده میکنن اهل جهنم از اقتدار جهنم به دراین معاده میشوند. اینها بر فرقشون ریخته میشود، این حمیم داغ و گداخته زوب میشند، باز مجدد ساخته میشه این وجود، مجدد زوب میشند. وقتی اینها رو میشنویم، وقتی خضوع غلور بگیرید، زنجیر کنید در 70 زر، اینها رو ببندید و بکشید سلسله و زنجیرشون کنید، میگیم خدایا و هازا ما لا تقوم له السماوات و الارض فکیف بی یا سیدی و همه عبدک الضعیف و الذلیل. خدایا ما کجا میتونیم تحمل این عقوبت های سنگین بکنیم؟ ما عبد ضعیف و ذلیل تو هستیم، از این قهر خداوند و از جهنم الهی و عقوبت و نالان و ترسان میشیم. این بده یا خوب است؟ خوب است، بسیار خوب است. این یکی از عوامل کنترل و مهار ما در دنیاست که این دست رو کنترل کنیم، زبان رو کنترل کنیم، تعدی و ظلم و تجاوز بر مردمان و بندگان خدا نکنیم، به حدود الهی پای و دست رازی نکنیم. این بسیار خوب است، این یه سطحی از عبودیت و بندگی است. کما اینکه تمنا و میل به سایه توبا و تمنا و میل به حور و قصور و نعمتهای اونچرانی که خداوند برای بهشت میگوید، که انشاءالله میخوانیم فردا شب خدمت عزیزان، خواهیم گفت که چه میکند خداوند، که انهن الیاقوت و المرجان و دیگر نعمتهایی که مهیاست. آیا دلبستگی به اینها، طاعت برای رسیدن به این مقامات خوب است یا بد است؟ خوب است. اینها بسته های مشوق خیلی خوبیه برای انسان. انسان‌ها رو دل، مگر بهشت از کجاست؟ از سوی اوست. جهنم از کجاست؟ از اوست. جهنم نماد قهر است و بهشت نماد لطف. پس ما دلبسته به لطف و قهر الهی هستیم و عاشقم بر قهر و بر لطفت بجد، بلعجب من عاشقم بر این دوزد. اما ما سطح بالاتری داریم از مقامات بندگان و جایگاه انسان‌ها. عمومی از انسان‌ها همینطورند. اینها عبادت پروردگارشون می‌کنند به خاطر دلنگرانی و وحشت از جهنم به عقوبت الهی و دلوابستگی و امید به رحمت خداوند. خب اینها سزای خودشون هم میبینند، اون کیفرش رو میبینند، اون عرض به خدمتون نعمتها رو میبینند. درست، اینو قرآن هم تأیید میکنه عزیزان. نکنه بعضی از سخنانی که بعضی ها میگن چیز دیگه در ذهنتون توهم ایجاد کنه. این خوبه، اما سطح بالاتر و عالیتری ما داریم در بندگی الهی. قومون، جماعتی خدا را عبادت می کنند مانند بازارگانان. اینها به خاطر دلبستگی به این، چقدر گفتن که اگر این نماز رو اینطور بخونی 100 تا مثلا چی داره، مثلا اگر این عمل رو انجام بدی یک قصر از زبرجد در بهش بهت انجام میدیم. این خیلی به دبستان خیلی نقش خوبی، معامله خیلی خوبی است. و اینچنین این فتلکت عبادت و تجار، این عبادت تاجران است. خب با خدا معامله کردن و تجارت کردن که بد نیست. هل ادلکم علی تجارت خوبه، خود قرآن هم میگه. گروهی خدا را عبادت میکنن، اینها عبادتشون عبادت عبید ترس، اینها ترسا هستند، یعنی میترسن از اون قهر و از اون عقوبت، خدا را عبادت میکنن. خوب است، این عبادت خداست. تایید میکنه یدعون ربهم خوفا و طمعا، هم خوف است هم طمع است. اما یه گروهی هستن که نه، اینها کارشون با اونجا میکشد که الهی ما عبدتک که خوفا من نارک بلا طمعا فی جنتک بل وجدتک اهلا للعبادت فعبدتک. ماز دوست غیر از دوست مطلبی نمیخواهیم، حور و جنت ای زاهد بر تو باد ارزانی. اینها گروهی هستند که عبادتشون نسبت به خداوند نه با اون انگیزه صرفاً برای وصول به بهشت یا احتراز از قهر و دوزخ است، بلکه اینها چرا خدا را عبادت میکنن؟ ولی من خوف مقام ربهی جنتان، اینها یه شناختی به مقام خدا دارند و از آن واهمه و دلنگران و خشیت دارند در نهایت علم و معرفت. یعنی اینا وقتی نگاه میکنند جایگاه خودشون به خدا، حالا این دقت بفرمایید، همین مقام هم دو تصور دارد، یعنی دو شق داره. من میخوام ملموس بگم این رو، ته تمرین و تجربه توحیدی کنیم این رو خدمت دوستان. ببینید گاهی انسان نگاه میکنه به خودش، از خودش شروع میکنه این شناخت رو، نگاه میکنم که من تکیگاه هم در دنیا چی میتواند باشد. میگم جوانی و قدرت بازوی من، نیرومندی و توانمندی من. اما یه مقداری که چشمم باز میشه نگاه میکنم میبینم این توان و نیرو نه بر دیگران باقی ماند نه بر من باقی میماند. احساس میکنم که ضعف و فتور و سستی این زانوان رو گرفته است. این بازو دیگه اون بازو نیست، این توانمندی و سینه ستبر دیگه چنین حالتی رو ندارد و این ناتوانی و عجز در وجود انسان میاد. هیچ قدرتی نمیتواند تکیه راه من باشد. درکش میکنم، تکیه میکنم به ثروتم. خب موقعیتیست و مکنتیست، پول پول، با پول میشه همه چی رو خرید درست کرد، گفت که پول داری فلان. نگاه میکنم میبینم نه، به جایی میرسد که آن را به شبی برند و آن را به تبی. میبینم چه کسانی بودن که 24 یه تحول در بورس نمیدارم کجا پیش اومد، یه تحول در فلان آمد از افلاک بر خاک نشستند. چه مسائلی، یه مرتبه اومد سوخ رفت تمام. احساس میکنم بسیاری از امور عالم رو نمیتوان با سرمایه های مادی مهیا کرد و آماده کرد. حالا تو فرزند بزرگترین سرمایه‌دار دنیا باش، چنین و چنان، وقتی این تخت افتادی و هیچ کاری از این پزشکان و اون کرور کرور ثروت بر نمی آید، حالا لاف ثروتت بزن، ادعای مقامات اقتصادیت بکن، بگو اولین ثروتمند کجا هستی، چه فایده می کند؟ اینم بشر بهش ثابت میشه. وقتی خوب بررسی میکنه اینه ثروت و مکنت هم ناکار آمد است. به قدرت و اقتدار دلبستگی پیدا میکنیم. ما قدرتمندیم، نفوذ اجتماعی داریم، نفوذ سیاسی داریم، تکیه و تاج و تخت و بخت داریم. اینها میبینیم بر کسی دوام نکرده است و نخواهد کرد. آنچه دیدی برقرار خود نماند، آنچه هم بینی نماند برقرار. میدانیم قدرت ها هم پایداری و دوام ندارد. پس چی داریم که ما بخواییم بهش تکیه کنیم؟ به علممون. خب این علم ما هم که اولا و ما اوتیت و من العلم الا قلیل و سراته، این علم چیزی نیست اصلا، یه تهمانده جرعه ایست که بالاخره تو این وجود ما پیدا کردیم اسمشو علم میگذاریم. و باز همون هم که وقتی نگاه میکنیم میبینیم همون هم که پایداری ندارد. لکی لا یعلم من بعد علم شیئا، میبینیم این علم هم به جایی میرسد که آدمی به مراحلی از سن و شرایط و موقعیت با میگذارد که این علم هم از کف و دستش میره، اینم براش باقی نمیموند. هرچی تأمل میکند بالاخره گاهی میده. خودت بنده در مباحث بوده است، حالا مراحل سنمون چنان نه، اما گاه میبینید خواستم که یه نکته رو مطرح کنم، مثلا حالا گاهی مثلا بیتی شعری رو غیری، اما مهیا نشده در ذهن، نیومده، تمکن پیدا نکردم به اون نکته علمی که در ذهن صدها و صد نمیدارم چه حد مرتبه خونده شده است. اما این علم هم مهیا نمیشه برای انسان. این علم هم قابل تکیه نیست با این اندکی و خردی و عبارضی که دارد. پس من چی دارم برای تکیه کردن؟ به اینجا که میرسد متوجه به مقام او میشم، میگم پروردگار تو غنی، تو علیمی، تو قدیری و مقتدری، من به ضعف و عجز و ناتوانی خیش آگاه. و یکی قطره باران ز ابری چکید، خجل شد چو پهنای دریا بدید. اقرار میکنم که من در نیستی خودم رو میکوبم و در هستی تو را میکوبم ای پروردگار بزرگ. این یه نوع خوف از مقام الهی است عزیزان، اما شروعش از کجاست؟ از نیستی انسان. اما گاهی نه، اصلا من خودم موقعیت و شرایطم رو در جایی نمیبینم که مورد بررسی قرار بدم، اصلا که علم من، ثروت من، قدرت من، از ابتدا از کجا شروع میکنم؟ از او شروع میکنم، آشنا میشدم با علم الهی، ان الله بكل شيء علیم، آشنا میشم با قدرت خداوندی، انما امره اذا اراد شيئا ان یقول له کن فیکون، چو قاف قدرتش دم بر قلم زد، هزاران نقش بر لوح از عدم زد. نگاه میکنم قهاریت، جباریت، سطوت، رعفت، رحمت، جلالت، شکوه، الله اکبر. این اسماء و حسنای الهی و صفات اون رو که میشناسم، یه مرتبه سرم و پایین میافکنم، خرد و نالان و ضعیف در قبال حضرت او ایستاده و میگویم الهی عظم الذنب من عبدک فلیحسن العفو من عندک. میگم خدایا تسلیم وجود تو هستم، من یه غباری بیش نیستم، هیچ ادعایی هم ندارم، ولی من خاف مقام ربهی جنتان. این میشه اون خوف عالی به خداوند. پس یه مرتبه اون مرتبه خوف از عذاب بود، یه مرتبه خوفی است که از شناخت به ضعف‌های وجودی ممکن الوجود و موجود فقیری چون خودمون برمیخیزد، یه مرتبه این خوف و خشیت از شناخت به اسماء و صفات و جلالت الهی، جلال و جمال خداوندی برمیخیزد. این قسم سوم کار بزرگان و اولیاء خداست با اونها که در این مسیر قدم برمی‌دارند. حالا خدا برای این گروهی که عرض کردم می‌فرماید ولی من خاف مقام ربهی جنتان، این معنای آیه است. اونهایی که خوف به عظمت و جایگاه و قیام خداوند بر هستی پیدا می‌کنند، اونهایی که از سویدای دل می‌گویند و معتقدند که الله لا اله الا هو الحی القیوم. فرمود برای اینها خداوند دو جنت مهیا میکند، دو بهشت مهیا میکند، یعنی اینها مزدشون و اجرشون مضاعف و دو چندان است. اگر به همگان یک بهشت و جنت داده است، اما اینها دارای دو جایگاه و دو موقعیت میشن. خب این دو جنت چیست و چرا؟ دو بهشت خدا به اینها میدهد، یه جنت جنت النعیم است، یکی جنت الرضوان است. یعنی یه بهشت به اینها داده میشود به خاطر اون معرفت والا، این که رنجی که در وادی معرفت تحمل کردند. خب اون معرفتشون به چی منتهی شد؟ به عمل. بهشت دومی که به اینها داده میشود به خاطر اون تحمل در وادی عمل و رنج عملی بود که بر خود کاملا هموار کردند و در میدان عمل به شدت و جدیت کوشا و پویا سیر خودشون رو ادامه دادن. اینها دو بهشت دارن، یکی به خاطر علمشون، یکی به خاطر عملشون. اما این دو بهشت حال هوایی دارد، خصوصیاتی دارد، توصیفاتی که دیگه باید بنشینیم و اینها رو گوش کنیم و حداقل اینه که بگیم وصف العیش نصف العیش، حداقل توصیفش کنیم تا دلهامون رو بیشتر به رحمت و به فیضان غفران الهی و نعمتهای اون چنانی حضرت باری تعالی مترنم کنیم و دلشاد. انشاءالله توضیح این دو بهشت رو خدمت عزیزان در فردا شب و گفتگوی بعد بازگو خواهیم کرد. خداوند سبحان دلهامون به نورانیت قرآن بیش از بیش منور و مزین بفرماید، توفیق فهم بیشتر کلامش رو نصیب و بهره ما قرار بدهد، دست ما از دامن قرآن و عطرت در دنیا و عقبا کوتاه مگرداند. امیدواریم که آنی و کمتر از آنی بین ما و فرزندان ما و نسل ما و قرآن و عطرت در دنیا و عقبا فاصله ایجاد مگردد. صلواتی نهد فرمید. آمین.